أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم تا اینجا که اگر که دو طرف ما واجب توسلی باشه یا یکی لا علت تعیین تعبدی باشه، دیروز عرض کردیم که اینجا چهار وجه ممکنه. یکیش اباحه بود، حالا جناب شیخ میخوان بگن در همون جایی که میشه، در جایی که دو طرف مشکوک توسلی باشند، بعد تو ذهنتون باشه چون خود شیخ نگفته بود دیگه، ما بحث رو دشوارترش نمی کنی. یا یکی لا علی تعیین تعبدی باشد که دیروز مفصل اینو بحث کردیم. شیخ ولی اینو نمیگه، میگه اونجایی که دو طرف توسلی باشند احتمال حکم به اباحه، تو پرانتز مقتضای اصالت البراءه، احتمال حکم به اباحه موجود است. گفتیم چهار وجه دیگه، چهار احتماله. میشه قائل به اباحه شد، میشه قائل به توقف شد، میشه قائل به وجوب اخذ احد هما به عینه شد، میشه قائل به وجوب اخذ احد هما لا به عینه شد. اما قول اباحه، چون ما الان داریم در مورد کتاب براءتی دیگه، شما میگید امسال چی دارید بخونید؟ براءت. میخوام ببینیم آیا براءت میشه یا میشه جاری کرد یا نمیشه جاری کرد. ادله برای اثبات جریان براءت در مقام، ما میخوام یک سری ادله ذکر بکنیم برای اینکه اثبات بکنیم براءت در مورد مقام ما جاری است. یک، قول امام معصوم است که کل شیء حلال حتی کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. شما الان به طرف وجوب نگاه میکنی، میبینی واجبه، حالا از اون طرفشو بگیم، این شاید فقط یه طرف رو دلالت بکنه. به طرف حرامش که نگاه میکنی میگی نه، کل شیء لک حلال. حالا این رو یه بحثی در موردش خواهیم کرد، این استدلال جناب شیخ رو وقتی که متن میخونیم ممکنه کسی به این استدلال بکنه. یا دو، دلیل دوم بهتره. دلیل دوم، ما حجب الله علمه علی العباد، ما حجب الله علمه علی العباد فهو موضوع عنهم یا مرفوع عنهم. اون چه که خداوند محجوب کرده است علمش را بر مردم، اون بگید چیه؟ حکمش برداشته شده. استدلالش چجوریه؟ اینه، میگه حکم در دوران امر بین المحذورین بر ما محجوب است و هرچه حکم و هر حکمی مستور و محجوب باشد از ما برداشته شده است. نتیجه هم این میشه که حکم در دوران بین محظورین از ما برداشته شده است. حالا عرض میکنیم، دلیل اول، دلیل دوم خب کامل بر ما نحنفیه، بذار دلیل سوم بگم بعد داوری کن. دلیل سوم اینه، کل شیء مطلق حتی یرد، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر. میگه در دو طرف مشکوک امر و نهی وارد نشده است و هر چیزی که در موردش امر و نهی وارد نشود چیه؟ مطلق است. خب یکی ممکنه بگه آقا شما خودتون اول مسئله که گفتید وقتی برای ما خوندید گفتید مسئله اولا اینه فی حکم دوران الان بین الوجوب و الحرمه من جهت عدم دلیل علا تعیین عهده ما بعد قیام دلیل علا عهده ما، گفتید یک دلیلی بر یک کدام از طرفین آمده پس در ما نحن فی یرد فیه نهیون او امرون، چون در ما نحن فی در دوران ما گفتیم ما میدونیم یه امری آمده نمیدونیم کدومه، واجبه به این یکیه یا حرامه به اون یکیه، این مشکل ماست، پس اینجا امر و نهی آمده. شیخ میگه استدلال به این دلیل در دو صورت جائز است. یک الف، بگوییم که مراد از ورود امر و نهی ورود تفصیلی آن است و امر و نهی اجمالی کن لم یکن است و حق نیز چنین است. شیخ میگه ببینید اگر اومدی گفتی آقا ولو امر و نهی که اجمالا وجود داشته باشه دیگه شیء رو از مطلقیت خارج میکنه، ما نحن فی شاملش نمیشه، چون اصلا ما نحن فی فرضش اینه ما یه دستوری آمده ما نمیدونیم وجوبه یا حرمته، به نحو اجمالی میدونیم یه تکلیفیه نمیدونیم وجوبه یا حرمته، پس اگر این باشه بالاخره ما میدانیم امر یا نهی وارد شده است، پس کل شیء مطلق حتی یرد فیه میگیم نه آقا اینجا ورد فیه نهی یا امر. اما اگر گفتید نه آقا اینی که روایت میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی یا امر یعنی ورود امر و نهی ورود تفصیلی باشه، معلوم باشه اگر وارد شود در او امر تفصیلی مشخص و معلوم، اگر وارد شود در آن نهی تفصیلی مشخص و معلوم، اون موقع از مطلق بودن و مباح بودن خارج میشه و الا اگر به نحو اجمالی باشه نه هنوزم مطلقه. و ما استظهارمون از روایت اینه که وقتی میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه واقعا یه امری که من بدونم امره، نه یه چیزی که مردد باشد بین امر یا نهی. پس حالا اگر شما اینو قبول نکنی استدلال به این مورد چی میشه؟ درست نمیشه. و بگوییم این روایت را بنابر نقل تو شیخ طوسی بپذیریم، زیرا در نقل صدوق شیخ صدوق او امر نیامده ولذا اختصاص به شبهه تحریمیه دارد. ببینید همین روایت را که شیخ طوسی نقل کرده به این شکل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر، شیخ صدوق نقل کرده و گفته کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، دیگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر نیامده، لذا این روایت بنابر نقل صدوق شامل اون جایی که ما شبهه وجوبیه است نمیشه. شبه وجوبیه چیه؟ شبه وجوبیه اینه کل شیء مطلق حتی یرد فیه امرون، بنده شک میکنم یه چیزی واجبه یا نه، باید بگم روایت میگه هر چیزی مطلق است تا وارد شود در او امری و الانم من شک میکنم امری که در کار نیست پس اون به اطلاق خودش باقی است. کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر، بنده شبه وجوبی است. الان شک ما به چیزی واجبه یا نه، به این روایت تمسک میکنم، میگم هر آن هر چیزی برام مطلق تا من بدانم امری آمده است. اینجا که امری در کار نیست، پس هنوزم این مطلقه. در شبه تحریمی هم جریان داره، هر من شک میکنم چیزی حرام یا نه، میگم کل شیء مطلق حتی یعلم انه حتی یرد فیه نهیون، اینجا چیز نهی وارد نشده است، پس من میگم حرام نیست. روایت شیخ طوسی خوبه، هر دو طرف رو میگیره و ماجرای ما دوران بین محذوره اینه. ما میخوایم هم اون امر رو بگیم، برفرضی که امر باشه میذاریمش کنار، برفرضی که نهی باشه میذاریمش کنار، چون موضوع رو گم نکنید. موضوع اینه نماز جمعه است، بنده شک اینجا نماز جمعه است، بنده شک میکنم واجبه یا حرامه. ما میخوایم بگیم هم واجبش رو کنار میذاریم به خاطر اینکه گفته کل شیء مطلق حتی یه ردفی امر، هم حرامش رو کنار میذاریم به خاطر اینکه گفته کل شیء مطلق حتی یه ردفی نهی. این روایت هم هر دو رو گفته. اما اگر فقط به روایت شیخ صدوق اکتفا کنیم، شیخ صدوق بقیه توی حتی یه ردفی نهی، ما میتونیم با اون احتمال نهی را برداریم، ولی احتمال وجوب رو نمیتونیم برداریم، چون نمیتونیم بگیم آقا من شک میکنم واجب است یا نه، روایت هم گفته هر چیز مطلقه تا وقتی نهی نداشته باشه. اصلا شبه اینجا نهی نداره، اینجا ما شبه وجوب داریم. پس روایت اگر طبق روایتی که جناب شیخ طوسی نقل کرده ما بپذیریم، مربوط به ما نهنفی هست. اما اگر طبق شیخ صدوق معنا بکنیم، این مربوط فقط می شود به شبهه تحریمیه. حالا بریم سراغ دلیل دوم سوم. خب استدلالش و کیفیت استدلالش رو بیان کردیم. البته ما اینجا یه چیزی دیگه هم دو ذهنم اومده، اونم اینه که ما حتی طبق روایت شیخ صدوق هم اگر بتونیم تنقیه منات بکنیم، بگیم جناب شیخ صدوق درسته شما روایت کردی که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، ولی به تنقیه منات ما میفهمیم در اینجا فرقی بین نهی و امر وجود نداره، امر هم همین حکم داره. اگر بتونی تنقیه منات بکنی، اون موقع روایت صدوق هم میشه مثل روایت شیخ طوسی، اونم مربوط به ما نهنفی میشه. یعنی بگی آقا نهی خصوصیت ندارد، همه سر از قبح عقاب بلا بیان در می آورد. خب ببینیم دلیل دوم و سوم. خب ما کیفیت استدلالش هم بیان کردیم، شکلش هم گفتیم. اما دلیل اول، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، آیا این اختصاص به شبهه تحریمیه داره یا در مانحنفی هم جاریه؟ برای که روشن بشه، ما فرض بکنید الان یه نماز جمعه داریم، یه چیزی اومده نمیدونیم گفته حرام یا گفته واجب. به قسمت حرامش که نگاه میکنیم، میگیم کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام، امر نهی رو میزنیم کنار، میگیم من شک میکنم حرامه یا نه، خدا گفته هر چیزی بر تو حلاله مگر اینکه بدانی حرام. بعد این به طرف وجوبش نگاه میکنی، واجبش رو نگاه میکنی، بگه حتی کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام، اصلا من شبه هم شبه حرمت نیست، من شک میکنم واجبه یا نه. این اختصاص به شبهه تحریمیه داره. لذا اون چه که به ذهن قاصر بنده میرسه اینه که دلیل اول اختصاص به شبهه تحریمیه دارد. گفت به ذهن قاصر ما این میرسه، تا به ذهن قاصر شما چه میرسه؟ حالا روش تعامل بکن. اینم دلیل دوم. سوم بریم سراغ دلیل چهارم. دلیل چهارم چهار، حکم عقل به قبح عقاب با جهل به حکم. با جهل به حکم به جهت مشکل در بیان. قبح عقاب بلا بیان هم بهش اطلاق میشه دیگه، عقل حکم میکنه. ببینید در اینجا جهل علت تامه، بهتره من اینجا جهل قصوری، حالا این تو ذهنتون باشه، در اینجا جهل علت تامه برای حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان است، یا بهتر به قبح عقاب است. حالا اینجا همین که تو جهل داری کافیه. خوب دقت کنید چرا داریم اینو میگیم. شما اگر جهل به حکم داشته باشید، جهل به حرمت خالی میگه قبح عقاب، جهل به حرمت به علاوه احتمال وجوب، عقل فرقی براش نمیکنه، جهل در کار باشه میگه قبح عقاب. چهار، جهل به وجوب خالی مساوی با قبح عقاب. بعدی جهل به وجوب به علاوه احتمال حرمت مساوی با قبح عقاب بلا بیان. عقل جهل را، جهل قصوری را، جهلی که خطاب به من نرسیده را علت تامه میداند برای قبح عقاب، لذا فرقی نمی کنه که طرف مقابلش احتمال وجوبی باشه یا نباشه. بنده که عقل باشم به این طرف نگاه میکنم، میگم خب حالا تو میخوای ببینی این کار بر تو واجب است یا نه، یه شک داری، یه امری آمده، شک میکنی برات واجب است یا نه، من به تو میگم انجام نده، عقابش با من، خدا نمیتونه عقابت بکنه. فرقی هم نمی کنه که الان احتمال بده شاید هم حرام باشه، فرق من میگم تو واجب انجام نده. بعد میری اون طرف به نماز جمعه نگاه میکنی، میگه آقا واجبه، عقل میگه نه واجب نیست، میگه آقا حرومه، عقل میگه ببینم به تو بیانی بر حرمتش رسیده، میگه نرسیده، میگه اونم واجب نیست، اونم حروم نیست، هر دو رو برمیداره. عقل دیگه براش فرقی نمیکنه که در طرف دیگر یه احتمال وجوب یا احتمال حرمتی هم باشه یا نباشه. همین که جهل قصوری آمد، حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان هم میآید. لذا دلیل چهارم ما هم شامل این مسئله هست که ما اگر نمیدانی دلیل نیامده به عینه، شاید میدونی یه دلیلی آمده، جنس تکلیف رو میدونی، یه حکمی آمده، یه تکلیفی آمده، ولی نوعش رو نمیدونی، نمیدانی واجب است یا حرام است. خب طرف اینو میخوای نگاه کنی، به وجوبش نگاه میکنی، عقل میگه آیا امر آمده، میگه نمیدونم، میگه قبح عقاب بلا بیان. به حرمتش نگاه میکنی، عقل میگه آیا نهی آمده، میگه نه نه، پس میگه قبح عقاب، برو سراغ کارت، هر کار دوست داری انجام بده، این کار برای تو مباح میشه. نماز جمعه اگر فرض کنی توسلی باشه، بر فرض دیگه، چون فرض ما در تعبدی است، در توسلی است، مباح میشه. یا دفن میت مثلا و کفن میت، میت کافر. خب این از دلیل چهارم. تا اینجا چهار دلیل جناب شیخ برای اثبات جریان براءت در مقام چکار کرده است؟ ذکر کرده است. بعد از اینجا چند اشکال بر جریان براءت در مقام مطرح میشه. تا اینجا عبارتمون رو ببینیم. و کیفکان، فقط همینجاست دیگه، فکیفکان وقد یقال فی محل الکلام بالاباحه ظاهرن، گاهی اوقات گفته شده است در مقام به اباحه، یقال و به یعنی قائل شدن، یعنی معتقد شدن، یعنی فتوا دادن به اباحه در مقام ظاهر نه در مقام واقع. ما یه وقت نمیخواهیم، گوشتون پر باشه، ما یه وقت نمیخواهیم بگیم در لوح محفوظ حکم نوشته نشده ها، ما میگیم من الان در مقام حکم ظاهری، در مقام عمل، هر دوش برای من مباحه. اینو در اباحه دنبال این هستیم، ظاهر لعموم ادله الاباحه ظاهر، به خاطر اینکه عمومیت دارد، شمول دارد روایت های دلالت کننده بر اباحه ظاهریه بر اینجا. چه مثل چی؟ مثل قولهم کل شیء لک حلال. خب این کل شیء لک حلال به این طوری که آمده حتی تعلم انه حرام نداشته باشه، خب این شامل ما نحنفی هم میشه، شاید بشه بازم شاید نشه. چون اگر گفتی که شبه شبهه وجوبیه است، من شبهه‌ای در حرمتش ندارم، بحث بر حلیته، حلیت هم بر وجوب هم بر استحباب هم بر اباحه شامل میشه، پس بازم به نظر میرسه شامل بر چی؟ شامل بر شبهه وجوبیه نمیشه. و ما در اینجا هم شبهه وجوبیه داریم هم شبهه تحریمیه. لذا بنده هنوز معتقد هستم که این دلیل اول شامل ما نحنفی نمیشود، مگر اینکه حلال را به معنای خاص خودش بگیری، یعنی مباح، مگر اینو بگیری کل شیء لکه حلال، یعنی کل شیء لکه مباح، در حالی که حلال عام معنای عام میداره، واجب به معنای حلاله، مستحب به معنای حلاله، مباح به معنای حلاله، مکروه به معنای حلاله. اما اگر حلال را به معنای مباح گرفتی، کل شیء لکه حلال یعنی کل شیء لکه مباح، اگه اینو گرفتی اون موقع هم نسبت به شبهه تحریمیه هم نسبت به شبهه وجوبیه بیان داره دیگه. این کل مطلبی بود که تو این زمینه میشد گفت. و قولهم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اون چی که خداوند علمش را برداشته است از مردم اون موضوع است از اونها، یعنی برداشته شده است. فان کلا من الوجوب، تشدید میخواد بالای چیز، فان کلا من الوجوب والحرمه قد حجب عن العباده المه، هر کدام از وجوب و حرمت برداشته شده است علمش از عباد. خب این صغرا کبراش هم اینه که هر چیزی که خداوند برداشته باشد تکلیف را از آن چی می شود؟ فهو موضوع آنن، هم بیان نکرده باشد اون موضوع است و برداشته شده است. خب اینم از این. فإن كل من الوجوب الحرمه قد حجب عن العباد علمه و غیر ذلك من الادله، و از این ادله زیاده، ادله که در اول باب هم در اول کتاب، در اول کتاب البراءات هم اینا مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود در دعوایی که با اخباری ها داشتیم. حتی قوله فلان علی روایت شیخ هم شامل بحث ما می شود، لعموم ادله الاباحه الظاهریه مثل فلان، حتی مثل قوله، حتی قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر، اینم شامل بحث ما می شود، هر چیزی مطلق است تا اینکه وارد شود در اون نهی و امر. البته به دو تا تبصره، به دو تا قید، به دو تا نکته. یک، اینکه علی روایت شیخ ما بخونیم، شیخ آمده او نهین را اضافه کرده او امرن را اضافه کرده، ولی در روایت صدوق همچین چیزی وجود نداره، فقط او نهینه. دو، اینکه بگیم از ظاهر ورود و احد هما به حیث یعلم تفصیلا، دومی مطلبم اینه. دوم اینه که بگیم بگیم که ظاهر این است که وقتی میگه کل شیء مطلق حتی یه دفعه نهیون و امرون، یعنی نهیون معلوم، امرون تفصیلی، نه اینکه به نحو اجمالی یه چیزی اومده باشه شاید امر باشه شاید نهی باشه، کما اینکه در معنی نفی اینطوریه، ما میدونیم یه چیزی تکلیفی آمده، نمیدونیم امره یا نمیدونیم نهیه. میشه بعضی وقتا تو کارا عرفیاتمون هم میشه، شما یه چیزی به گوشت خورده که مثلا گفته بنایی داری میکنی، گفته چی؟ گفته دیوار. الان یادم نیست این دیوار رو، این دیواره رو باید تکمیلش کنم بکشم یا باید خرابش کنم. گویا چیزی گفت دیوار، منظورش این بود دیوار بکشم یا اون دیوار رو اونجا رو خراب کنم. میدونم بالاخره یه چیزی هست. یا آب لیوان، میرسی به لیوان نفهمیدم، گفت بخور یا گفت نخور، دیگه خیلی رفته تو بندایی. خب از ظاهر ورود و عهده ما به حیث یعلم تفصیلا، ظاهر اینه که یه هر کدومشون که وارد میشه به طوری باشد که علم تفصیلی ما بهش داشته باشیم. فیست و هنا انهو لم یرد امرون او نهیون، وقتی که قرار امرون نهی که تو روایت آمده امرون نهی تفصیلی است، در حالی که در مانحنفی امرون نهی تفصیلی نیست، یه تکلیفی آمده است، نمیدانم تفصیلی است یا نمیدانم امر است یا نهی است، نمیدانم، اینجا شامل مال ما میشه. فیست و هنا انهو، این قول شامل میشود، صادق است بر اینجا که بگوییم انهو میشه فاعل یست و صادق میشود اینجا که بگوییم انهو لم یرد امرون ولا نهیون. صغرا کامل میشه، کبرا هم اینه که هر چیزی که نهی درش نیامده باشد و امری برش نیامده باشد مطلق است و حکمش برداشته شده است. هذا کلو مضاف الی حکم العقل به قبح المؤاخذه علی کل من الفعل و ترک. عقلم الان در ما نحنفی نگاه میکنه میگه نماز جمعه رو بخون اگه خواستی عقاب نمیشی، نخون اگه خواستی عقاب نمیشی. یا مثال بهترش دفن کافره، چون قصد قربت قراره تو شرط نباشه، توسلی باشه هر دوش. کفن و دفن کافر، دفن کن اگه کردی من قول میدم عقاب نمیشی، دفنم نکن من قول میدم عقاب نمیشی. هر کدام را فإن الجهل به اصل الوجوب علتون تامتون عقلن لقبه لعقاب على ترک من غیر مدخلیت لانتفاع احتمال الحرمه فیه. به خاطر اینکه جهل قصوری به اصل وجوب علت تامه است عقلن، برای قول به قبه عقاب بر ترک بگی آقا اصل به وجوب را اگر جهل به وجوب داری اگر ترک بکنی خداوند نمیتواند عقابت کند. فان الجلب اصل وجوب علتون تا ما عقلا لقبه العقاب على ترک. اینجا هم دیگر مدخلیتی برای انتفاع احتمال حرمت در طرف مقابل ندارد. من غیر مدخلیت لانتفاع احتمال الحرمه فی جهل، یا فی الموضوعی که مورد جهل واقع شده. اینجا نوشتیم دیگه شما جهل قصوری علت تامه است، میخواد طرف مقابلش فقط جهل به حرمت باشه خالی یا جهل به حرمت باشه با احتمال وجوب. من نمیدونم حرام، ولی شاید هم واجب باشه. عقل میگه آقا از جهت حرمت مانعی نداری، از طرف وجوب هم باز همینطوره. و کذا الجهل به اصل الحرمه، از طرف حرمت هم همینجوره، از طرف وجوب هم همینطوره، از هر دو طرف همینه. اشکال از اینجا به بعد وارد میشیم، چند اشکال به جریان براءت در ما نحن فی. اشکال اول، اشکال اول بحث ما در اینجا مثل بحث علم اجمالی است. حال چرا شما در آنجا قائل به احتیاط و در اینجا قائل به براءت می شوید؟ خب اول باید مشخص بکنن چرا شبیه بحث ما در اینجا مثل بحث علم اجمالی است. از کجا میگی مثل؟ ببینید میگه شما تو علم اجمالی، علم به نوع تکلیف، تو پرانتز می‌نویسید حرمت مثلا، به علاوه جهل به مصداق تکلیف، تو پرانتز احد العنائین. اما در اینجا هم همین، علم به جنس تکلیف، امر یا نهی، به علاوه جهل به نوع تکلیف، یعنی امر یا نهی. یعنی امر یا نهی میتونی پاک کنی. علم به جنس تکلیف، تو پرانتز میذاریم اصل وجود تکلیف، به علاوه جهل به نوع تکلیف. تو بالا تو علم اجمالی چطور بود؟ من نوع تکلیف را میدونستم. نوع ببین تکلیف جنسه، اصل تکلیف جنسه، وجوب میشود نوعش. بعد این صلاتی که من دارم میخونم میشه مصداقش، ولی با اختلافی که درش هست. در اینجا هم همینه، در حرمتش هم همینه. شما علم به نوع تکلیف داری تو علم اجمالی، دوتا ظرفه، علم دارم که حرمت آمده، نمیدونم کدومشه، جهل به مصداق. در ما نحنفی هم همینه، جنس تکلیف میدانم تکلیفی آمده، اما نمیدونم امر یا نهیه. خب شما تو بحث علم اجمالی که جهل به، که علم به نوع تکلیف بود، قائل به احتیاط میشدید. اینجا میگفتید احتیاط، اینجا میگید براءت چطور میشه این دوتا این همن که شیخ میفرماید همین فرق بین جنس و نوع فرق بزرگی است. و ریشه این که ما در علم اجمالی قائل به احتیاط می شویم این است که اگر قائل به احتیاط نشده و هر دو طرف انجام شود مخالفت قطعیه به وجود می آید. ببینید تو علم اجمالی اینه، چون شما نوع تکلیف رو میدونی، خوب دقت کن اینو بفهمید خیلی خوبه، چون در علم اجمالی شما نوع تکلیف رو میدونی، یعنی میدونی حرمت آمده، اگر احتیاط نکنم دو تا ظرف رو بخورم، خب اینجا مخالفت قطعیه است، چون من یقین داشتم یک کدوم از این دو تا حرام بود دیگه، حالا هر دو تاشو خوردم پس به یقین خودم مخالفت قطعیه کردم. ولی در ما نحن فی بر فرض انجام یا ترک هر دو مخالفت قطعیه در کار نخواهد بود. من وقتی اینو متوجه شدم خیلی خودم خوشم آمد، چون شیخ نگفته، بعد فکر کردم که چه فرقی دارن اینا. اما در ما نحن فیه بر فرض انجام یا ترک شما علم مخالفت قطعیه نداری. چرا؟ مثال میزنم براتون. شما میدانی یه تکلیفی آمده، یا واجبه یا حرامه نماز جمعه، خب بنت فرض کنید به وجوب عمل کنم، یعنی بخونم الله اکبر، الان من مخالفت قطعیه کردم؟ نه. بیام به ترک عمل کنم، به نهی عمل کنم، نخونم، مخالفت قطعیه کردم با امر؟ نه، چون امر در کار نبوده، شاید نباشه. پس عبارتمون بهتره تصحیح بشه. ببینید ولی در مانند بر فرض انجام یا ترک، چون هر دو نداره، یه موضوعه که دوتا امر اومده بهش، مخالفت قطعیه در کار نخواهد بود. بنده اگر اومدم نماز جمعه رو خوندم، میتونی قسم بخوری خدا وکیلی کار خلافی انجام دادم؟ شاید واجب بوده. اگر کافر رو دفنش کردم، میتونی قسم بخوری من کار حرومی انجام دادم؟ نه، شاید واجبم بوده تازه. اگر من بل کردم رفتم، میتونی قسم بخوری من کار حرومی انجام دادم؟ نه، شاید واجب بوده، شاید ترام بوده و من کار درستی انجام دادم. پس در ما نحن فی اگر قائل به اباحه طرفینی بشیم، ول کنیم بریم سراغ کارمون یا انجام بدیم، هر کدوم بگیم هر کدوم دوست داشتی، هیچ وقت مخالفت قطعی پیدا نمیشه. تدریجنش بحث دیگه است. ما الان داریم یه موردشو بحث میکنیم، تو هر مورد که میرسیم به تدریج بازم همینه، چون وقتی قائل این بحث همیشه میاد دیگه تو بحث اباحه و براءت، که ما تو هر موردی که میرسیم آیا این موضوع جدیده یا همون یه موضوعه. ما گفت مثل بحثی که تو تخییر میاد، تخییر استمراری و تخییر تدریجی، همون بحث اونجا میاد. ولی در ما نحن فی تو براءت اینجوریه، ما الان همین موضوع رو که نگاه میکنیم موضوع عوض شد، من این من موضوع رو پس مخالفت نکردم، حالا میرم جلو به یه موضوع دیگه میرسم، این موضوع جدیده، تو این موضوع هم مخالفت نکردم. ادله براءت اینو میگه دیگه، اگر قائل به براءت شدی. این از این، این اشکال اول. اشکال دوم در مقام وجود داره. زحمت تختار بالاشو پاک کنید، یعنی نه وجوب کفایی. اشکال اول بمون، حتی اینجا بمون، اینجا به بالا رو پاک کن. ببینید عبارتتون رو، ولیس العلم به جنس تکلیف المردد بین نوعی الوجوب و الحرمه کل علم به نوع تکلیف المتعلق به امر مردد، و نیست علم به جنس تکلیف که مردد است به دو نوع وجوب و حرمت مثل علم به نوع تکلیفی که متعلق است به امر مردد، یعنی به مصداق مردد. امر مردد اینجا معنا رو درست بگن، یعنی به مصداق مردد. حتی یقال ان تکلیف المقام معلوم اجمالا، تا اینجا بگه آقا تکلیف معلوم اجمالیه، علم اجمالی هم منجزه. نه اینجا با هم دیگه فرق میکنه و فرقش رو دانستی. مضاف امر که اصلا در اینجا امکان احتیاط وجود نداره. در علم اجمالی میتونم دو تاشو ترک کنم، ولی در اینجا اگر ترک کنم شاید مخالف واجب عمل کرده باشم. مضاف امر که اصلا امکان. اشکال دوم، پذیرش اباحه. اشکال دوم، پذیرش اباحه در ما نحن فی مخالفت با دستور مولا به التزام به حکم شرعی و انقیاد در مقابل آن است. پس شایسته است که حداقل به یک طرف، حداقل هم نمیخواد چون اصلا امکان نداره، پس شایسته است که به یک طرف اخذ کنیم که التزام از ما صادر شده باشد. ببینید جناب شیخ، ما یه سری ادله داریم، میگه باید در مقابل امر الهی و نهی الهی متدین باشی، التزام داشته باشی، انقیاد داشته باشی. شما به ما میگید اباحه. اباحه یعنی ولش کن. میدونم یه امری یا یه نهی آمده، ولش کن. اباحه یعنی همین دیگه، یعنی بنده با اینکه میدونم یا یه امری آمده یا یه نهی آمده در مقام عمل میگم ولش کن، در حالی که ادله آمده میگه باید التزام داشته باشی به حکم شرعی. جواب، جواب اشکال دوم، شیخ میگه اولا باید مرادمان از التزام معلوم شود. الف، یه وقت مرادتون از التزام، اگر مراد از التزام موافقت عملی با حکم الله است، در ما نحن فیه ما به توصیه شما عمل کرده ایم. چون اگر فرد اتیان کند مثلا دفن کافر را، اینجا موافق چی عمل کرده؟ موافق امر عمل کرده. و اگر فرد ترک کند مثلا دفن کافر را، در اینجا موافق چی عمل کرده؟ نهی عمل کرده. پس ما به توصیه شما که گفتی شایسته است که به یک طرف اخذ کنی، چون دو طرف که نمیتونیم اخذ کنیم، که نمیتونم هم دفن بکنم هم دفن نکنم، که شما توصیه کرده بودید که آقا ملتزم باش، حداقل حالا که نمیشه به دو طرفش رو قبول کنی و هر دو طرف رو اخذ بکنی، بیا و یه طرف اخذ کن. خب ما به توصیه شما عمل کردیم، ما گفتیم باهه بالاخره در مقام عمل یا تو دفنش میکنی مطابق با وجوب، یا دفنش نمیکنی مطابق با حرمت. اگر مرادتون از التزام صرف موافقته، یعنی من کاری که میکنم موافق امر و نهی باشه، اگر مرادتون اینه. ب، اما اگر مراد از التزام تدین و انقیاد به حکم است، به این بیان که اگر انجام میدهم بگویم به خاطر امر است، و اگر ترک میکنم بگویم به خاطر نهی است، در اینجا اصلا چنین التزامی واجب نیست، و آن التزامی که به این شکل واجب است در مورد جایی است که امر یا نهی تفصیلا معلوم باشد. اون التزامی که لازمه. وقت من میگی تدین باید داشته باشه، خب بله، من اگر امر رو تفصیلا بدانم امر است، وقتی ما انجام بدم مگر من این کار رو انجام میدم چون امر الهیه. اگرم بدانم ترک است، نهی است، خب من ترک میکنم، میگم به خاطر نهی الهیه. ولی در اینجا که شما میفرمایید باید هر کاری انجام میدم تدینم داشته باشم، اینجا که معلوم نیست امر یا نهیه، پس همچین التزامی اساسا واجب نیست. خب به اینجا که میرسه جناب شیخ میفرماید که حالا تا اینجا متنش رو بخونیم، یه نکته داره بعدش اگه رسیدیم بگیم. و اما دعوا وجوب الالتزام به حکم الله تعالی، اما ادعای این که تو باید به حکم خداوند ملتزم باشی لعموم دلیل وجوب الانقیاد للشرع، به خاطر اون ادلهی که دلالت بکنه برای اینکه آدم باید شریعت رو منقاد باشه، خب همه قبول داریم این ادله رو. شیخ میفرماید ففیها، در این دعوا این مطلب وجود داره که ان المراد به وجوب الالتزام ان اريد وجوب موافقت حکم الله، اگر اراده شده باشد چه چیز؟ وجوب موافقت حکم الله، تو باید در مقام عمل موافق باشی اگر این اراده شده باشه. فهوه حاصلون فی ما نحن فی، این در ما نحن فی حاصله. چرا؟ فان فی الفعل موافقتن للوجوب و فی الترک موافقتن للحرمه، تو اگر فعل انجامش بدی موافقت با وجوب کردی، ترکش بکنی موافقت با ترک کردی. خصوصا با اینکه میدونی مسئله ما توسلی، اصلا قصد قربت لازم نیست، چه امرو بدونی چه نهی و بدانی قصد قربت که لازم نیست، صرف عملت موافقتت کف دفن لازمه. ببینید میگه که از المفروض عدم و توقف الموافقه فی المقام علی قصد الامتثال، قصد قربت و قصد امتثال امر که لازم نیست که، واجب واجب توسلیه، واجبات توسلی واجباتی است که مولا صرف العمل را از تو میخواهد، قصد تو درش لازم نیست. همینجورم از من یه وقت میخوام تو این کار انجام بدی، یه وقت میخوام این کار انجام شود، در واجبات توسلی خداوند صرف العمل را از تو میخواهد. و این اورید وجوب الانقیاد و تدین به حکم الله، اما اگر اراده کنی از التزام، یعنی التزام یعنی من اگر این کار انجام میدم بگم به خاطر حکم تو این کار دارم انجام میدم، اگرم ترک میمونم بگم به خاطر حکم تو دارم ترک، بدانم به واسطه امر که دارم این کار انجام میدم. فهوه تابع للعلم بالحکم، این اصلا لازم نیست این نحوه التزام، این تابع علم به حکم است. فان علم تفصیلا وجب تدین به کذالک، اگر اون مطلب اون حکم تفصیلا دانسته شد، علمه رو زمینشو بزن به حکم، اگر حکم الله تفصیلا دانسته شد وجب تدین بهی کذالک، همچنین باید تدین هم بهش به همین شکل تفصیلی باشد. و این علمه اجمالا وجب تدین به ثبوت ای فعل واقع، اگر هم مثل ما نحن فیه باشه، خوب دقت کنید دیگه ننویسم این قسمتو، اگر هم مثل ما نحن فیه باشه وجوب، میدانم حکم الله اجمالیه، اجمالا یا واجب یا حرامه، همین قدم بسه، من بگم در لوح من تدین دارم که در لوح محفوظ یا واجب یا حرامه، ولی به مقام عمل که میرسم میگم در مقام عمل متحیرم، اباحه جاری میکنم. بعد یکی میگه آقا مگه میشه حکم ظاهری با حکم واقعی متفاوت باشه؟ شیخ میگه اونی که تو شنیدی حکم واقعی و حکم ظاهری نمیشه با هم متفاوت باشن، وقتی هر دو در مقام عمل باشه و بخوای عمل بکنی بگی حکم واقعی من دارم واجبه، حکم ظاهری میاد بگه مباح. اما اینجا طولیه، در واقع تو میگی بنده حکم واقعی را میگم هرچی هست، ممکنه واجب باشه یا حرام باشه، این در لوح محفوظ منم قبول دارم، ولی در مقام عمل و در مقام ظاهر بنده باید چیکار بکنم؟ بنده مباح هستم، اینو با هم جمع میشه، اعتقاد به حکم حرام واقعی یا واجب علل اجمال با عمل بر وفق اباحه با هم جمع میشه. واقعا هم همینطوره، ببینید فقط هم مربوط به اینجا نیست، و این علم اجمالا وجب تدین به ثبوت تکلیف فی الواقع، من میگم آقا میدانم خداوند در این مسئله تکلیفی دارد ولی در مقام عمل نمیدونم. ولا ینافی ذلک التدین حین اذن به اباحته ظاهرا، و منافات ندارد. این تدین هین ازن منافات ندارد با اباحه آن به طور ظاهر. اینو ولا ینافی ذلک را اینطوری معنا بکنی، ولا ینافی ذلک را، یعنی منافات ندارد این که تدین به عالم، به حکم به عالم واقع داشته باشی، تدین ندارد این مطلب را، ببخشید منافات ندارد این مطلب را، چه چیز؟ از تدینو به اباحته ای ظاهرن. بنده آقا به دو تا چیز متدینم، آقا همه خوب گوش کنید، همه ما که به اصول عملی قائلیم همه اعتقاد داریم دیگه، اصول عملی رفع تحیر میکنه، میگم بنده تدین دارم به اینکه حکم الله الواقعی یه چیز نوشته شده، و تدین دارم به اینکه در مقام ظاهرم باید این کارو انجام بدم. دو تا تدین با هم جمع میشه، اون دو تا تدینی که با هم جمع نمیشه اینه که هر دو تو یه رتبه باشه، واضحه دیگه. اگر هر دو رو در مقام عمل بگم، من هم تدین دارم بر من در مقام عمل الان واجبه هم مباح، این جمع نمیشه. و حتی در عالم لوح محفوظ بگم تدین دارم هم در لوح محفوظ واجبه هم مباح، اینا با هم جمع نمیشه. ولی اگر تدین داشته باشم در لوح محفوظ یه حکم تکلیف الزام آور دارد، نمیدونم واجبه یا حرامه، و در مقام واقع اباحه، اینجا جمع میشه، اینجا قابل جمعه. ببینید میفرماید ولا ینافی ذلک را التدین حین اذن به اباحته. تدین حین اذن یعنی حین اذن علما اجمالا به تکلیف، تکلیف معنا میشه به اباحته ظاهرا، اباحه ظاهریه رو حکم کنی. از الحکم از ظاهری لا یجوز ان یکون معلوم المخالفه تفصیلا للحکم الواقعی من حیث العمل لا من حیث التدین به، به خاطر اینکه حکم ظاهری جایز نیست که مخالف باشد معلوم المخالفه تفصیلا با حکم واقعی از حیث عمل. من در مقام عمل و در رتبه عمل نمیتونه این دوتا با هم دیگه، شیخ اینو نمیگه، بنده اضافه کردم، در رتبه حکم الله در لوح محفوظ هم اگر نمیتونی تدین داشته باشی هر دوش با هم، ولی اگر یکیش در لوح حکم الله واقعی باشه تو اجمالا میگی یا واجبه یا حرامه، ولی من در حیطه عمل و در مقام زمین چیه؟ باید اباحه هستم. این میشه لا من حیث تدین به، نه از حیث تدین، از نسبت به یکی تدین داری که در عالم خارج وظیفه من اباحه هست، از حیث لوح محفوظ چیه؟ مثلا فرض کن یا واجبه یا حرامه. ولی لا یجوز ان یکون اون حکم ظاهری معلوم المخالفه باشد تفصیلا با حکم واقعی از حیث عمل، نه از حیث تدین به حکم واقعی. اشکال دوم هم بیان کردیم، باید بریم سراغ اشکال سوم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.